بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین.
حقت تحقق مما ذکرنا ان حقیقت تملیک العین العوض لیست الا البیع فلو قال ملکتک کذا بکذا خان بیعا ولا یصح صلحا ولا هبة معوضة و این قصدهما اذ تملیك على جهت المقابلة الحقیقیه لیس صلحا ولا هبة فلا یقعان به. نعم لو قلنا بوقوعهما بغیر الالفاظ الصریحه توجه تحققهما مع قصدهما فما قیل من ان البیع هو الاصل فی تملیک الاعیان بالعوض فیقدم علی الصلح و الهبة المعوضه محل تأمل و المنع لما عرفت من ان تملیک الاعیان بالعوض هو البیع لا غیر. مرحوم شیخ تعریفی که برای بی فرمودن و فرمودن تعریف بی انشاء و تملیک عینین بی عوض و بعد ایراداتی که بر این تعریف متوجه بود همه این ایرادات را دفع کرد. در درس امروز می‌فرمایند از این مطالبی که ما بیان کردیم از این مطالبی بیان شده محقق میشه، ثابت میشد که حقیقت و ماهیت تملیک عین بی عوض نیست جز به ما. غیر از بی نداریم تملیک عینی به وجه مقابله و المبادله و المعاوضه، یعنی تملیک عین بی عوض منحصر است به چی؟ به بی. خب اگر گویندهی بگد ملک تو که کذا بی کذا، مضمون این را قصد بکنه، حتی عنوان بی را هم قصد نکنه، بگد ملک تو که کذا بی کذا، کتاب را تملیک کردم بهت در مقابل مثلا 10 تومن، هیچ عنوانی را هم قصد نکنه، همین مضمون ملک تو که کذا بی کذا را قصد بکنه، این چه واقع میشه؟ بی واقع میشه، صلح واقع نمیشه، هبه معوضه واقع نمیشه. گرچه صلح و هبه را قصدم بکند، اگر بگد ملک تو که کذا بی کذا قصد بکند عنوانی هبه را، یا بگد ملک تو که کذا بی کذا قصد بکند عنوان صلح را، ملک تو که صلح کردم، مصالحه کردم این کتاب را به 10 تومن، ملک تو که کذا بی کذا بگد ولو عنوان صلح را قصد بکنه یا عنوان هبه را قصد بکنه، باز هم هبه واقع نمیشه و صلح هم واقع نمیشه. چرا؟ بازم میفرماد اذ تملیک علی جهت المقابلت الحقیقیه لیس صلحا ولا هبتن، تملیک این بر وجه مقابله و معاوضه نه صلح نیست، برای اینکه روز خونده مثل صلح تملیک نیست، صلح تسالمه، بلی تارتن یفید و فایدت تملیک، و هبه هم واقع نمیشه، هبه معوضه، برای اینکه هبه معوضه را امروز خوندیم که در هبه معوضه دوتا هبه مستقله، منتها ثانی، هبه ثانیه قصد می کند عوض را، اگه شرط هم نکرده بود کسی به کسی مالی ببخشه اون گیرنده مال بگه حالا که به من یه مالی را بخشید من به او یه مالی ببخشم، عوضشا تلافیشا در بیاره. اونا دو تا هیبن مستقل، ولو هیبه ثانی به عنوان این که عوض خوبی و عوض کار نیکو واقع بشه انجام داده، ولی معاوضه نید. خب ولی اینا باید در کتاب صلح و در کتاب هیبه بخونیم ببینیم اگر در صلح و هیبه غیر الفاظ صریح کافی باشه، به طور که در بی میخونه ما انشاءالله در بی، بعضی ها قائلن که لفظ بی باید لفظی باشد که صراحتا دلالت بر بی بکنه، الفاظ کنایی کفایت نمیکنه. اگر در صلح و اگر در هیبه قائل بشیم که صلح و هیبه به غیر الفاظ صریح واقع میشند، اگر ملک تو بگه از او هیبه را قصد بکنه، ملک تو که کذا به کذا بگه از او مجازن صلح اراده بکنه و ما بگیم صلح به غیر الفاظ صریح هم واقع میشه، در این صورت با ملک تو صلح و هیبه واقع میشه. خب این تمام شد. از این بیانات ما فساد یک مطلبی به آقایون واضح میشه. اون مطلب اینه، فرض کنید در خارج یک نقل و انتقال معل عوضی واقع شده، مالی در مقابل یک عوضی منتقل شده، ولی ما نمیدونیم این مال که منتقل شده عوضش را هم طرف گرفته آیا هیبه معوضه بوده، یعنی اول این هیبه کرده بعدم اون یکی را به این هیبه کرده، یا به عنوان صلح بوده یا به عنوان بی بوده. شک بکنیم این عقد واقع شده که یک عینی در مقابل یک عین دیگر، یعنی دو تا عین به هم دیگه به این منتقل شده به عنوان بی است و یا به عنوان هیبه، بعضی ها گفتن اصالت با بیعه، ولو توضیح نداد از اون آقا اصالت با بیعه این چی اصلیه. من خدمتتون اصل را هم توضیح میدم، میگه اصالت با بی است و اصلی این است که این تملیک معل عوضی که در خارج واقع شده ما شک داریم آیا به عنوان هیبه این تملیک بیوز واقع شده یا به عنوان صلح یا به عنوان بی، اصل این است که به عنوان بی بوده، دلیلش غلبه وجوده. میگه غالبا در خارج تملیک بی عوض چون غالبا به نحو بی و به عنوان بی واقع شده، در اینجا هم اشزن و یلحق و شیعه بل اعمل اغلب، ما میگیم این بی اصل به معنا ظاهر و غلبه افراده. مرحوم شیعه میفرماد از بیانات ما شما فساد این حرف را خودتون تشخیص میدید. اگر تملیک بی عوض واقع شده ما نمیدونیم به عنوان بیع یا به عنوان صلح یا به عنوان هیبه، اصل این است که به عنوان بیع، مراد از اصلم البته این توضیح از منه، یعنی غلبه وجود. از بیانات ما فساد این مطلب بر شما روشن میشه، این حرف فاسده. این در صورتی است که تملیک به عوض اصلی کلی طبیعی قابلیت بیع و قابلیت هیبه و قابلیت صلح هر سه را داشته باشه، بعد بگیم چون غالبا به عنوان بی واقع شده پس اصل این است که این تملیک بی عوض به عنوان بی به عنوان صلح. ما از دیروز و پریروز اثبات میکنیم که تملیک بی عوض منحصر به چیه؟ منحصر به بیه. اصل ما غیر از بی نداریم، یک عقدی که دلالت بر تملیک عین بی عوض بکند غیر از بی اصل ما نداریم تا بگیم اصل این است که این بی است و هیبه و صلح نیست. توجه فرمودید؟ بلی، این اصل که مراد این شخص نبوده در یه جای دیگه معقوله، منتها مراد این شخص نیست. و اون این است اگه کسی در مقام معاوضه بگد ملکتک هذا بکذا، ملکتک کذا بکذا، لفظ ملکتو بگد، ما شک داشته باشیم آیا از این بی اراده کرده یا مجازن صلح اراده کرده. ملکتو گفته از او صالحتو اراده کرده، ملکتو را در صالحتو استعمال کرده، که نه صالحتو که علا کذا بکذا لفظ ملکتو بگه. ما شک بکنیم از ملکتو معنای حقیقیش که بیعه او را اراده کرده یا معنای مجازی که صلح او را اراده کرده. آقایون در لفظی مستعملی که شک بکنن آیا از این لفظ مستعمل معنای حقیقی اراده شده یا معنای مجازی، متکلم گفته رأیت اسدن، ما شک داریم از اسد رجل شجاع که معنا مجازی اراده شده یا حیوان مفترس که معنا حقیقیه، به اصالت الحقیقه کش میکنیم این لفظ در چی معنا استعمال شده، در معنای حقیقی خودش. حالا در اینجا هم اگه کسی ملکتو گفته، ما تردید داریم از ملکتو معنای بی، همین تملیک به عوض که معنای حقیقی است و بی ام هست، او را اراده کرده یا مجازن صلح اراده کرده، از باب اصالت الحقیقه در اینجا ممکنه بگیم بی را اراده کرده تالا. ولی ظاهرن اون شخص که میگه اگه تملیک به عوض واقع بشه ما شک و تردید بکنیم، اصل این است که بیعه اصالت البی و بی مقدم برهی و وصول میشه، مقصودش این نیست، مقصودش همین اولی بود که کردم، یعنی یک تملیک واقع شده ما شک داریم این تملیک به عنوان صلح واقع شده یا به عنوان بی واقع شده یا به عنوان هیبه، او میگه که بلی بی بر اینها مقدم، ما گفتیم تملیک منحصر به بی. خب این هم تمام شد. بعد مرحوم شیخ می‌فرماید در تعریف ما فقط یه اشکال دیگه و یک ایراد دیگه باقی مونده، اگر اون ایراد رو هم دفع بکنیم دیگه تعریف ما ماسیده کنه، و اون ایراد اینه، ما که گفتیم بی انشاء تملیک عینین بی عوض، می‌بینیم این تعریف شامل قرض هم میشه، با اینکه قرض حقیقتا و ماهیتا خارج از بیعه، ولی تعریف ما شامل قرضم میشه، پس تعریف مانع اغیار نیست. توضیح دالیک، توضیحش اینه، کسی که به کسی قرض میده مال خودش را به مجرد قرض دادن تملیک میکنه به طرف، گرچه رفتی به مطلب نداره خوب، ولی یه مسئله تیکیز گرز میکنم، حتی بعد از تمامیت عقد قرض، قرض دهنده مقرض بگد قرض خودم را میخوام و این اون مالی که بهت قرض دادم و الان دست توست این او را میخوام، این حق را نداره، این تملیک کرد و ملکوز، حالا خودش مخیره قرضش را از کدوم ملکش بده، اختیار دست روست، اختیار دست مقرض نیست. این دلیل بر این است که قرض چیه؟ تملیکه. انسان به کسی یا مثلی را قرض بده، گندم قرض بده، به محض قرض دادن اون طرف مالک شد به گندم که گندم مثلیه، یا قیمی را قرض بده، مراد از قیمی گوسفندی را به کسی قرض بده، به محض قرض دادن مقترض مالک میشه این گوسفند را، پس قرض تملیکه، تملیک بودنش که آقایون دیگه شک نداره. تملیک مجانی هم نیست، تملیک مال عوضه، گندم را که به او قرض میده، ده من گندم که قرض میده در مقابل ده من گندم که در ذمه اوس قرض میده، یا مثلا یک گوسفندی را قرض میده، به محض قرض دادن گوسفند قیمت او در ذمه مقترض مستقر میشه، این گوسفند را قرض داده در مقابل مثلا قیمت او که در ذمه اوست، پس قرض هم تملیک عین معل عوضه، عوضش در مثلی مثله، در قیمی عوض چیه، در قرض عوض قیمی چیه، عوض قیمی قیمتشه. پس الکنه مستشکل اینطور میگه، میگه در عقد قرض ما میبینیم تملیک عین هست، مال بله قرضی را تملیک میکنه به مقترض در مقابل عوض او، عوضش اگه مثلی مثل او، اگه عوضش قیمی قیمت او. پس قرض هم تملیک العین بی عوضه، تعریف به شامل قرضم شد، مانع اغیار نشد تعریف. مرحوم شیخ در جواب میفرمایند حقیقت قرض تملیک علی وجه المقابله و المعاوضه نیست، تملیک بودنش رو ما قبول داریم، قرض تملیکه، ولی تملیک علی جهت المعاوضه و المقابله نیست. تملیک علی وجه زمان المثل اول قیمه است. برای توضیح مطلب عرض میکنم، کسی آریه میگیره، در آریه غیر ذهب و فضه زمان نیست، در آریه ذهب و فضه آریه گیرنده مستعیر ضامنه، در غیر ذهب و فضه زمان نیست، مگر اینکه شرط زمان بکند، بگه آقا این لباس را بهت آریه میدم امروز بپوشی به شرط زمان، کتاب را بهت آریه میدم ببری مطالعه بکنی به شرط زمان، یعنی اگه تلف شد ضامن بشی. به طوری که در آریه تملیک انتفاعشا به اون میده، نه منفعتشا، مسلط بر اون میکنه بر وقت زمان، که انه در قرض هم قرض دهنده مال خودش را به طرف تملیک میکنه به شرط اینکه ضامن مال بشه، مثلش به عهده او یا قیمتش به عهده او باشه. پس قرض تملیک هست به تضمین، نه تملیک هست بالمقابله و المعاوضه. و دلیل علی ذلك که قرض معاوضه نیست بلکه تملیک علی وجه زمانه، شاهدش اینه، میبینیم ربای معاوضه در قرض جاری نیست. شرایط ربای معاوضه چیه؟ آقایون که اینا خوندن در ربای معاوضه مکیل موزون بودن شرطه، اگه مال مکیل موزون باشه ربا تحقق پیدا میکنه به زیاده، اگه مکیل موزون نشد نه، اگه معدود را تخمور را کسی 10 تا تخمور را بفروشه به کسی به 15 تخمور عیب نداره، چون معاوضه است و تخمور هم مکیل موزون نیست. اما در قرض چطور؟ اگه کسی بگه 10 تا قرض 10 تا تخمور قرض دادم 11 تا بدی، 10 تا گردو قرض دادم در موقع خودش 11 تا بگی، این ربا، ربای قرضه غیر از ربای معاوضه است. در ربای قرضی مکیل و موزون بودن شرط نیست، مطلق چیزی را انسان قرض بده و زیاده را شرط بکنه، اما زیاده عینیه زیاده حکمیه این مستلزم رباست. این دلیل بر این است که قرض معاوضه نیست. اگه قرض معاوضه بود تملیک مال بی عوض بود، خوب بود که شرایط ربای معاوضه در او جاری باشه، ولی ما میبینیم شرایط ربای معاوضه در قرض نیست، مطلق زیاده موجب رباست ولو اینکه مکیل موزون هم نباشه. این یکی. و دلیل دیگر که قرض تملیک معاوضه نیست، دلیلش اینه نه نبی عن الغرر، توجه فرمودید، بیع غرری معاوضه غرری همش باطل است و منهی، ولی میبینی در قرض غرر عیب نداره، غرر نفی نشده. چطور غرر جهاله؟ من یه چیزی دست میگیرم شما هم نمیدونید این چیه، میگم آقا اون چی که الان در کف دست منه اونا بهت قرض دادم، شما هم گفته قبیل، تو با همین قرض محقق شما مالک شده، اصلا نمیدونید این که در کف منه آیا تلاس نگره از 5 تومنه 10 تومنه 100 تومنه، کاملا در نظر شما مبذوله. مزای قرض چیه؟ ها؟ قرض صحیحه، اما اگه تملیک بیوز بود، در تملیک بیوز علم معتبره، باید جهالت نباشه. اینم دلیل برنه که پس قرضم تملیک بیوز نیست، تملیک علا وجه زمان مثل قبل قیمت، نه تملیک علا وجه مقابله. ما میبینیم در قرض ذکر عوض لازم نیست. اگه من بگم این پول را، این گندم را به شما قرض دادم، در مقابل چقدر گندم، اصل عوض نگم، شما میگه قبول کردم، قرض تمامه. اگر معاوضه بود، در معاوضه بدون ذکر عوض آیا معاوضه صحیح میشه؟ من میگم این کتاب را به شما فروختم، عوضش را ذکر نکنم، آیا بی صحیح میشه؟ نه. اما ما میبینیم در قرض بدون ذکر عوض عقد القرض محقق میشه. این دلیل بر نتیجه قرض تملیک مال عوض نیست. تجربه فرمودیم و علم به عوض هم هیچ یک از اینها لازم نیست. بعد مرحوم شیخ میفرماید تمام شد. ایراداتی که بر تعریف مرحوم شیخ وارد بود، یکی یکی ایشون بیان کردن و همه را رد کردن. بعد میفرماید این تعریفی که ما برای بی بیان کردیم، اون بی است که در باع یبیع و بایه در تمامی مشتقات بی از قبیل ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، در همه اینها که مصدر عهد شده، تعریف ما برای اون بیعی بود که در این مشتقات به عنوان مبدأ اشتقاق و به عنوان مشتق من در همه مشتقات عهد شده. خب؟ ولی از بعضی علما برای لغت بی معانی دیگر هم ظاهر شده. ببینیم این معانی برای لغت بی در تعریف بی آیا صحیح هم این معانی یا نه. یکی از معانی که برای بی گفته شده، میگن بی تملیک المذکور، تملیک المذکور یعنی تملیک عینی بی عوض، ولی به شرط اینکه قبول مشتری و تملک مشتری هم متعقب او دنباله او قبول مشتری هم بیاد، که نه تعریف بی همین تعریف شیخ شد، منتها به شرط اینکه قبول مشتری هم زمینه برو بشه، که نه اینا میگن بی این است که بایه بگرد بیتو که هادا بی هادا اینشا بکنه تملیک این بی عوض را، مشتری هم پشترش بگد قبیل تو تملک کردم این مبی را. پس بی همین تملیکه، منتها به شرطی چی؟ به شرطی تعقب قبول مشتری، قبول مشتری و تملک مشتری هم متعقب دنبال ایجاب بیان. خب بعضی از مشایخ در تعریف بی اینجور تعریف کردن، تجربه فرمودن، فرمودی گفتن که بی همین تملیک این بی ایوزه، منتها به شرط تملک مشتری، به شرط قبول مشتری. خب ببینیم اول دلیل اینها چیه، چرا قبول مشتری را داخل در تعریف بی کردن، به چه مناسبه؟ تملک مشتری شرائه، انشاء تملیک این تعریف بی از که فعل بایعه، فعل مشتری را چرا زمینه به تعریف بی کردن؟ علتش این است که ما میبینیم از لغت بی به نظر شما چی تبادر میکنه؟ اگر من بیام پیش شماها خبر بدم بگم آقای من خانم را فروختم بی تو داری، به نظر شما چی میاد؟ بی تو داری فروختم، یکی هم خرید یا من فروختم، هیچکی هم نخرید و همجور آمدم، چی به نظر شما میاد؟ من فروختم، یکی هم خرید، یا بیع بدون مشتری به نظر تبادر میکنه؟ در مقام اخبار ما میبینیم مسلم اون بیعی که مغروم به تملک مشتری، اون چیزی که تملیکی که مغروم به تملک مشتری و قبول مشتریش، او به ذهن تبادر میکنه. مثلا اگه کسی عرض کردم بگد بیت و مالی، به نظر میاد این فروخته، یکی هم خریده، یکی هم تملک کرده. خب یا مثلا بلی در همه جا ما میبینیم از قول قائل که بیت و مالی، یا مثلا بله من خریدم، به احتمال نه که فقط ایجاب خوندم، ایجاب مقرون به قبول واقع شده. به همین زد چون بیع مقرون به قبول از لفظ بیع تبادر میکنه، به خاطر او قبول مشتری را داخل در تعریف بیع کردن. گفتم بیع انشاء و تملیک عین به عوض مع تملک المشتری، این یک معنا. معنای ثانی که برای بی گفته شده، میگم بی اون اثری است که از ایجاب قبول حاصل بشه. عیب نداره اینجا خدمتتون عرض بکنم، آن که اوائل جلد اول کفایه را خوندن اونا میدونن، اونا که نخوندن برای اونا میگن. این که مرحوم شیخم رد میکنه الاثر الحاصل من الایجاب والقبول. اگه ما بگیم بیع مسببی بیع اسم است برای مسببات، این تعریف برای بیع خیلی خوبه. اگه ما بگیم بیع اسم برای مسبباته، لذا اون در کفایه‌ام خوندن، اگه اسم برای مسببات باشه دیگه بیع متصل به صحت بطلان هم نمیشه، بیع صحیح و بیع باطل هم معنا نداره. یا باید بگیم بیع هست یا نیست، مسبب اون اثر بیع یا هست، موصوب به وجود عدم میشه نه موصوب به صحت و بطلان. اما اگر بگیم بی سببی بی اسم برای سببه، اون وقت این تعریف ناتمامه. و در نظر مرحوم شیخ هم چون بی سببی است و اسم برای سبب، لذا این تعریف را برای بی قبول نمی کنن. اما اگر ما بگیم بی اسم برای مسببات، تعریف جزی نسلی، تعریف دیگری نداره، این تعریف بهترین تعریفه. علای حال معنای ثانی برای بی میگن الاثر الحاصل من الایجاب والقبول، اون اثری است که از ایجاب قبول حاصل بشه. خب وحول انتقال، اونم که انتقال اثری که از ایجاب قبول حاصل میشه، اون اثر چیه؟ انتقال مبی از بایه به طرف مشتری و انتقال سمن از مشتری به بایه. این انتقال سمن و مسمن که اثری است حاصل از ایجاب قبول، میگن بی او را میگن. خب معنای سالس برای بی عقدی است که مرکب از ایجاب قبوله. میگن البیع و الایجاب و القبول دالان علا ولی تملیک العین بی عوض معلوم علا وجه ترازی. هر کی بی را به عقد تعریف کرده نظرش هم ایجاب قبوله، بی و عقد یعنی ایجاب قبوله. خب این سه معنا. حالا ما یکی یکی معانی ثلاثه را بررسی بکنیم، ببینیم ما این معانی برای بی درسته یا نادرسته. مرحوم شیخ می‌فرماید اما اون معنای اول چی بود؟ بی چیه؟ انشاء تملیک عینی است با به شرط تملک مشتری، به شرط قبول مشتری. ببینیم اون معنا مقابل و قسیم با معنای شیخه. این شاید تملیک اینی که مقرون باشه با قبول مشتری با تعریف شیخ قسیم مقابل همان، یا یکی از افراد و یکی از اقسام تعریف شیخه. مرحوم شیخ می‌فرماید این قسیم و مقابل با تعریف ما نیست، بلکه این یک فردش. ما گفتیم بی انشاء و تملیک عینی بی عوض. این انشاء و تملیک عین در خارج دو فرد داره، تارتا مشتری هم قبول میکنه، تارتا مشتری قبول نمیکنه. اون چی که مشتری قبول میکنه فرد است برای تعریف شیخ یا قسیم است برای تعریف شیخ؟ فرد، یکی از مصادیقش. این قسیم نیست، قسیم که نباشه این ظاهرن اینا اراده کرده. و مرحوم شیخ میفرماید ولی این اشتباه کرده. راست میگه اگه کسی بگد بیعت مالی یا با از زیدون مالهو، اون تملیکی که مقرون به قبول مشتری باشه او تبادر میکنه، اینا راست میگه. ولو قرینه خارجیه داریم، از خارج میفهمیم اگه کسی بگد خانم را فروختم یعنی بیع مثمر انجام دادم. نه ما قرینه مقامیه داریم که در مقام اخبار یه چیزی را افاده بکنه، به قرینه خارجی ما قید قبول مشتری و تملک مشتری را، این قید را از قرینه خارجی ما میفهمیم، نه اینکه داخل در معنای بیع یا قبول مشتری داخل در معنای بیع بدا. بله اگه کسی در مقام اخبار بگد بیعت و مالی، ما از خارج میفهمیم این از بیع اراده کرده، بیع مثمر را، و بیع مثمر وقتی چیزی که قبول هم داشته باشه، ولی بدون قبول باشه این بیع ثمری نداره، بیع مثمر ثمر نیست، منتج نتیجه نیست. این میخواد بگد بیع مثمر انجام دادم، بیع مثمر هم وقتی است که نه اینکه داخل در معنای بیع باشه، ادانه کرده است که قبول مشتری داخل در معنای نقل باشه. شما یک کتاب لغتی را بردارید ببینید کلمه نقل چیه، آیا در نقل در معنای نقل قبول مشتری هم داخله؟ ابدا. تجربه فرمودید. بعدیشون میفرماید اما به معنای ثانی که به معنای اثر باشه، اینا بعضی از علما گفتن، ولی مراد از اثر ببینیم چه اثری است، حالا تا اونجا تطبیق بکنیم. فقط تحقق مما ذکرنا، از بیانات ما در تعریف بی محقق شد این مطلب، به ثبوت رسید این حقیقت تملیک العین بالعود لیست الا البی، حقیقت و ماهیت تملیک این بالعوض غیر از بی نیست اصلا. تملیک بی و حقیقت تملیک این بالعوض منحصر است به بی. حالا قال ملک تو که کدا به کدا کان بیه، اگه کسی ملک تو که کدا به کدا بگرد این بیه، ولا یسخ و صلح ولا هبت معوضه، صلح و هبه معوضه واقع نشه نمیشه. و این قصده هما، و این قصده هما، ولو این که قصدم اگه قصد نکرده باشه ملک که کدا به کدا بگرد، صلح و هبه را قصد نکند. اینجا پر واضحه صلح و هبه واقع نمیشه. چرا؟ العقود تابعتون للقصود، عقد تابع قصده. این که قصد نکرده هبه را، قصد نکرده صلح را، هیچ وقتی قصد نشده واقع نمیشه. و این قصده همه میخواد بگم ولو قصدم بکند واقع نمیشه، ولو اینکه قصد نکنه تجربه فرمودیم پر واضح است که قصد نکند واقع نمیشه. که من فرد خفی را، این چرا اگه قصد بکند چرا به صلحوی و واقع نمیشه، یه خورده مخفی بود، لذا با این وصلی یا لو وصلی غالبا من فرد خفی را میخوام داخل بکنم، که ولو اینکه پر واضح اید تملیک از علت عدم وقوع هبه و عدم وقوع صلح، از تملیک من جهت المقابله الحقیقی یا لیس صلحا ولا هبه، تملیک به جهت مقابله حقیقی غیر از صلح و هبه نیست، ببخشید صلح و هبه واقع نمیشه. به طلا یقعان به صلح و هبه با لفظ تملیک واقع نمیشن، نه لو قلنا بوقوعهما بغیر الالفاظ صریحه، اگه ما بگیم صلح و هبه بغیر لفظ صریح هم واقع میشن، به لفظ کنایی، به لفظ مجازی هم واقع میشن، توجه تحققهما، تحقق صلح و هبه متوجه میشه، مع قصدهما. اگه ملک تو بگد از او صلح اراده بکند، ملک تو بگد از او هبه، ملک تو یعنی وهب تو هبه اراده بکنه، و ما هم قائل بشیم لفظ صریح در عقد لازم نیست، مجازن این معنا را اراده بکنه واقع میشه. تماقی من ان البیعه و الاصل فی تملیک الاعیان، اصل در تملیک این بیعوز اصالت با بیع، اصل وجود بیع، اصل را کاملا توضیح دادم، ولی اگه توضیح نداده بودم همه تون جمع می شدی اصلا نمیتونستید توضیح بدید. اصل در تملیک این بیوز اصل این است که بی باشد و هبه و صلح نباشه. این کدوم اصله؟ اصل این است که بی باشه. ها اصل اینجا به معنای غلبه وجوده. این آقای مستشکل که انه تملیک را یک کلی طبیعی فرض می کنه، این دارای انواع است در خارج، یه نوع تملیک بیوز بیعه، یک نوع صلح، یک نوع هبه، و غلبه وجودم در تملیک عین بی عوض، غلبه وجودم با بی بانکی یه دفعه مرکزم، غلبه وجودم هیچ وقت منشأ انصراف نمیشه. حالا اینا میگن تو غالبا بلی افراد بی بیشتر از سلوهی بس، این غلبه وجودی سبب میشد که ما میگیم نه، ظهور تملیک بالعوض در بیعه، اصل با بیع بودنه، یعنی ظهورش، ظهور تملیک بالعوض ظهورش در این است که بیع است و سلوهی بس نیست. اصل در تملیک ایام بیعوض بیع پیقدم، یعنی بیع بودنش مقدم میشه بر سل یا بیع معوضه. این هر محل تعامل بلوان، این هر محل تعامل از محل منترا ما الان خوندیم، قبلا هم خوندیم. اصل تملیک بیعوض منحصر به چیه؟ منحصر به بیعه، نه اینکه صلاحیتی هیبه را داره، صلاحیت صلح را داره. ما نمیدونیم در خارج این تملیک بیعوض به عنوان صلح واقع شده یا به عنوان هیبه واقع شده یا به عنوان بیع، بگیم ظهورش در این است که به عنوان بیعه. اصل تملیک بیعوض جز بیع ما نداریم. کدوم نه؟ اون وقت باید قرینه داشته باشیم، نه بدون قرینه که نمیشه، قرینه لفظیه داشته باشیم که این آقا از ملکتو صلح اراده کرده. مثلا ملکتو بگد، ملکتو خودش متعدی به نفسه، علا پسترش بیاد، بیا ملکتو که علا ان یکون هذا المال، این علا در اینجا قرینه است که از ملکتو چی اراده کرده؟ صلح اراده کرده. اگر او غیر از اینه، نعم، یعنی اگه قرینه لفظیه بیاره ما یقین پیدا بکنیم به اینکه از ملک تو صلح اراده کرده و قائل هم بشیم که صلح با لفظ مجاز واقع میشه، اون عیب نداره، چه ربطی به این داره؟ ما در اینجا نه اینکه قرینه لفظیه داریم که صلح اراده کرده، تملیک این بیوه شده، کتاب رفته به جاش پول آمده، ما نمیدونم به عنوان صلح یا به عنوان بی، تملیک این بیوه جز بی اصل ما نداریم. بله، لما عرفتم من ان تملیک الاعیان بالعوض هو البیع العاقل، نعم لو اتا بلفظ تملیک، اگر با لفظ تملیک بگد ملک یا کدا و کدا بگد، بهتمل ارادت و غیر حقیقت، احتمال میدیم معنا مجازی را اراده کرده ولی قرینه نیاورده، کان مقتدا لفظ لفظی هم له علم، مقتدا اصل لفظی، اصل لفظی هم اصلش اصالت الحقیقه است، لفظ استعمال شده نمیدونم معنا مجازی اراده شده یا معنا حقیقی، به اصالت الحقیقه ما میگیم معنا حقیقی اراده شده، اصل به این معنا درسته ولی مراد قائل این اصل نیست، اصل لفظی نیست که بله معنا مجازی اراده نشده معنا حقیقی اراده شده، اون مقصودش این است که یک فرد در خارج واقع شده، نمیدونم به عنوان بیع یا به عنوان صلح، چون غلبه با بیع به غلبه وجود میگیم اینم بیع است و صلح به نیست. بله، لکن نداد این الاصل به هذا المعنا، اصالت الحقیق اصل به این معنا، لیس مراد القائل المتقدم، مراد قائل این است که به غلبه وجود ما تشخیص بدیم به است و سلنید و سیدی توضیح فی مسئلت المعاتات فی غیر به، انشالله در بحث معاتات ببینم معاتات در غیر به هم جاری میشین، اونجا بحثش میان. بقی القرض داخلا فی ظاهر الحد، قرض داخل در ظاهر تعریف ماست، قرض داخل ایراد است، ایراد عدم مانعیت تعریف، یعنی تعریف مانع اغیار نیست، قرض داخل در تعریف شد، در حالت قرض بی نیست و یمکن اخراج و ممکنه قرض را اخراج بکنیم به ان مفهومه لیس نفس المعاوضه، مفهوم قرض معاوضه نیست، بس مفهوم قرض و حقیقت قرض چیه؟ بل هو تملیک کن، مقرض مال خودش را تملیک میکنه به مقترض، اما نه علاوه المقابلت و المعاوضه، بلکه علاوه زمان المثل و القیمه، بر وقت زمان، نظیر این که آریه میده به وقت زمان، میگه به مثل زامنی، به قیمت زامنی. لا معاوضت للعی به ما، نه اینکه معاوضه ترجمه فرمودید این است، این را معاوضه میکنه بیه ما، یا با مثل خودش معاوضه میکنه یا با قیمت خودش معاوضه میکنه، نه، قرض معاوضه نیست. ولذا لاید رفیر بل معاوضه، ولذا ربای معاوضه و شرایط ربای معاوضه که مکیل و موزون بودنه، ربای معاوضه در قرض جاری نیست، بلکه در قرض کل زیادت موجبی چیه؟ موجبی ربا. اگه معاوضه بود ربا وقتی میشد که مکیل و موزون بشه. ولل غرل المنفی فیها، غرلی که در معاوضه منفیست، منفیست یعنی حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله فرموده است لا غرر فی البیت، در بیت باید غرر نباشه، در معاوضه باید جهالت نباشه. این غرری که به لسان نبی صلوات الله و سلامه علیه، به لسان نبی این غرر نفی شده، ما میبینیم در قرض غرر عیب نداره. اگه کسی شیء مجهولی را به کسی قرض بده بازم عیب نداره. اگه من دست بکنم به جیبم یه پول در بیارم بگم اینا به تو قرض دادم، نمیدونه 10 تومنه یا 20 تومنه، عیب نداره. پس غرری که در معاوضه نفی است، نباید در معاوضه غرر باشه. ما میبینیم این نفی غرر در قرض جاری نی، در قرض غرر هم عیب نداره. خب ولا ذکر العوض، ذکر عوض در قرض معتبر نیست. ولل علم به، علم به عوض معتبر نیست. ترجمه فرمودید تتعمل اشاره به دقته. ثم انما ذکرنا تعریف للبیع المأخوذ فی صیغت بیعت و غیره من المشتقات. این تعریف، تعریف بیعیست که در صیغه بیعت و یا غیر از بیعت و بقیه مشتقات، اسم فاعلش، اسم مفعولش، مضارعش، در همه مشتقات که مصدر اخذ شده، مبدأ و مبدأ اشتقاق در اونها اخذ شده، تعریف اوست. و ید هر من بعد من قارب اصلنا، بعضی از علما که مقارب اصل ما ظاهرا مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا است، ظاهر میشه استعماله فی معان اخر، بید در معناهای دیگر هم استعمال شده غیر ما ذکرنا. احدها التملیک المذکور، یکی از معانی همین تملیکه، یعنی این شاید تملیکه اینم بی عوضه، لیکن به شرطی تعقبه بی تملک المشتری، لیکن به شرطی که دنبالش تملک مشتری هم بیا. و الیه نظر بعد و مشایخنا حیث اخذ قید تعقب بالقبول، قید و شرطی تعقب به قبول را اخذ کرده فی تعریف البیع المصطلح، در تعریف به اصطلاحی تعقب قبول را هم قید اخذ کرده، گفته بی این شاء تملک عینین به شرط تملک المشتری، به قید تملک المشتری. ولعله لعله یعنی شاید، دلیل این که قبول مشتری و تملک مشتری را داخل در تعریف بی کردن این علتوست، لتبادر تملیک المقرون بالقبول من اللفظ، تملیک مقرون به قبول اللفظ بی تبادر میکنه. اگه کسی بگه زید خانهش را فروخت، به زن تبادر میکنه، فروغ یکی هم خرید، نه اینکه فروغ اما هیچ که نخرید، در ذهن خودش در عالم خودش فروخته ولی خریدار نبوده، این تبادر نمیکنه. بل و صحت سلب عن المجرد، صحت سلب داریم از بیعی که مجرد از قبول مشتری باشه. اگه کسی بگه بیت و هادا بی هادا، احدی جواب نده، نمیشه گفت هادا لیس بی بی، میشه. ما میبینیم سلب به از او صحیحه و صحت سلبم علامت مجازه. پس یک وقتی اگه لفظ بی را ما در بی مجرد از قبول استعمال کردیم، این دلیل برنست که مجازه، چون صحت سلب یکی از علائم مجازه. ولی هادا چون بی مقرون به قبول تبادر میکنه، لا یقال با فلان ماله، نمیگن فلان مالش را فروخت الا بعد ان یکون قد اشتراه غیره، مگر بعد از آنی که کسی بخره، این بفروشه یکی هم بخره، میان میگن بلو خانش را فروخت، بلا تا نفروخته نمیگن، تا نخریده نمیگن. و یستفاد من قول القائل بعت مالی، یستفاد چی؟ انه اشتراه غیره، استفاده میشد که کسی دیگر هم خریده، اگه بگنین فروخته استفاده میشه یکی هم خریده. لا انه اوجب البیع فقط، این دیگه به نظر تبادر نمیکنه، با فلانی یعنی فقط ایجاب خونده، بیعت هادا بی هادا خونده، احدی هم قبول نکرده، این به نظر تبادر نمیکنه. اثانی معنای ثانی برای بیع، الاثر الحاصل من الایجاب و القبول، اثری که از ایجاب قبول حاصل میشه، اثر ایجاب قبول چیه؟ وحول انتقالون، انتقال مال مبی از بای منتقل میشه، مال سمنم از مشتری، کما ید هر من المبسود و غیره. افتالت یعنی معنا سالس برای به نفس العقد المرکب من الایجاب والقبول و الهی اندور من عرف البیعه بالعقد، کسانی که بیع را با عقد تعریف کردن نظرش از عقد چیه؟ عقد ایجاب قبوله. قال بله دار اتفاقهم علی ارادت هذا المعنا فی عناوین ابواب المعاملات، در عناوین ابواب معاملات مقصودشون همینه، یعنی هر عنوان معامله را که بگن، عنوان معامله میگن عنوان بیع، عنوان اجاره، عنوان مسابقه، عنوان مزارعه، عنوان قراض، هر عنوانی از معامله را بگن مقصودشون از اون عنوان چیه؟ ایجاب و قبول هر دو. حتی الاجاره و شبه، حتی اجاره و شبه، اجاره التی لیست هی فی الاصل اسم لاحد طرف اله. این یه تیکه یه خود احتیاج به توضیح داره. عناوین معاملات به سه نوعه، سه دسته. بعضی از عناوین معامله داری توجه فرمودی به یک طرف عقد اسم برای یک طرف عقده، نظیر بی اگه به همه ایجاب قبولم نگن، اقلا به طرف ایجاب میگن چی؟ بی اون طرف چیه؟ ایجابه. پس اسم برای یک طرف عقده. خب و مثلا شرکت قرض، ولی بعضی از عناوین معاملات داریم اسم برای هر دو طرف معامله است، نه طرف ایجابش، برای هر دو طرفش. مثل چی؟ مثل مزاره. مزاره اسم برای به طرف ایجابه یا قبول یا برای هر دو. ها مزاره برای هر دو، مساقات هر دو. بلی قراض، هر کدوم که از بابی فعاله یا از باب مفاله، قراض همین که سرمایه از یکی، عمل از یکی شریک باشن، اون میگن قراض. قراض اسم برای هر دو طرف معامله است. این دو نه، یک نوع از عناوین معاملات ما داریم اسم برای یک طرف عقد و دو طرف عقد نیست، بلکه اسم عینه، مثل اجاره. کلمه اجاره اسم به طرف ایجابه، او که ایجاره نه ایجاره، ایجار و استیجار، ایجار اجاره دادن، استیجار اجاره کردن، اون چی که اسم به ایجاره نه ایجاره. ایجاره اسم اینه، ایجاره یعنی پول لجره، مال لجره. ایجاره شا بده، میگه آقا ایجاره شا بده، ایجاره یعنی پول شا بده. ایجاره اسم برای چیه؟ اجرته، اجرت که مربوط به طرف. یا مثلا غیر از اینم ما داریم ودیعه، یکی از عناوین معاملات ودیعه است. ودیعه نه طرف ایجاب را میگن نه طرف قبول را، ودیعه خود مال را میگن. هذه ودیعتون اندک، این کتاب ودیعه است پیش تو، به کتاب میگن ودیعه. خب مرحوم شیخ این که حتی میگه حتی الاجاره، حتی یک نوع ترقیه. حجا فرمودی میخواد بگد که بیت اسمی به یک طرف عقده، از او عقد اراده بکنند این که خیلی بعدی نداره، بران که اطلاق اسم جز و اراده کله. بیت اسمی به یک طرف عقد است و ایجاب، بی بگم مجموع عقد را اراده بکنند، این خیلی بعدی نداره، این استعمال جز و اراده کل به علاقه جز کل. مثل این که رقبه میگن، رقبه گردن، جز میگن از او کل انسان اراده میگن. حتی اجاره ترقیش در این جاست، حتی اجاره و شبه اجاره در ابواب معاملات که نه به طرف ایجاب اسم است و نه به طرف قبول، اصلش خارج از ایجاب قبوله، حتی در اونها هم علما از اسم اجاره ایجاب قبول اراده کردن، از اسم ودیعه ایجاب قبول ودیعه را اراده کردن، از اسم آریه ایجاب قبول آریه را اراده کردن. حتی مبالغش در اینجا معلوم میشه، یعنی در تمامی ابوابی عقود و معاملات اسم هر معامله را که علما طرح بکنن از او ایجاب قبول اراده میکنن. بیت اسم بیت طرف عقد هست، حتی اجاره و شبه اجاره که اسم به هیچ طرف عقد نیست، حتی در اونجا اونها هم از اسم مجموعی ایجاب قبول را اراده کردن. لذا مرحوم شیخ میفرماین بله حتی الاجارت در تمامی عناوین ابواب معاملات قضیه از این قراره، یعنی مجموع ایجاب قبول را اراده میکنن حتی الاجاره و شوا. بی که سهل بی بگن عقدی اراده بکنن که بی اسم به یک طرف هست، حتی اجاره و شبه اجاره که یکی از عناوین ابواب معاملاته و اسم به هیچ طرف عقدم نیستن، حتی علتی لیست هیه کل اصل اسمن لأحد طرف الان، در اصل در لغت که به هیچ طرف عقدم اسم نیستن، حتی در اونها هم لفظ اطلاق شده چی اراده شده؟ عقد اراده شده، ایجاب قبول اراده شده. در دو برمودید اقول اما البی بمعنی الایجاب.